بسم الله الرحمن الرحیم. همچون که فرمودید وظیفه اول جلوگیری از تفرقه و فرق گراییه. در دوره اون عزیزان اون چی که در واقع به طور مستند در کتاب حاضر شده کمترین حد فرقه ها 11 تا بوده و بیشترین حد فرقه ها 14 تا بوده. از سال 260 هجری قمری دوران غیبت صغراست تا 329 فعالیت این شخصیت های بزرگوار در این 69 سال به نحوی است که مرحوم شیخ مفید در سال 373 هجری قمری که رئیس علمای امامی است میگه ما در دور خودمون خبری از اون فرقه ها نداریم، اثری از اون فرقه ها وجود نداره و این معلومه که در واقع نحوه مدیریت و مواجهه اون شخصیت های بزرگوار کاملا مؤثر بوده. رضیت عرض میکنم که متاسفانه در مهدویت و در مهدی پژوهی دوران عصر غیبت صغرا مورد غفلت قرار گرفته، خیلی در واقع مورد مداقه و ملاحظه نویسندگان قرار نگرفته، شاید به خاطر نوع مباحثی که در غیبت کبرا وجود داره، ولی به هر صورت این یه مقطعی است که این شخصیت های بزرگوار که منصوب من قبل از ناحیه امام هستن آدم باید بفهمید که اینا چیکار کردن. یکی از وظایفشون همین بود. وظیفه دومشون در واقع مبارزه با مدعیان دروغین نیابت بود، نیابت خاص به نص از امام علیه السلام برای 4 نفر صادر شد. اما در دوره غیبت صغرا عده نیابت رو در واقع به طور دروغین ادعا کردند و متاسفانه مردمانی هم پذیرفتن. یکی از وظایف این شخصیت های بزرگوار مبارزه با چنین انحرافیه. اساسا این نکته رو من عرض بکنم که یکی از سلسله مباحث مهدویت بحث متمهدیان است. متمهدیان یعنی کسانی که به دروغ ادعای نیابت شده براشون. متمهدیان اساساً عنوانی است برای انحراف از حرکت اصیل مهدویت. حالا اشکال مختلف داره. برای برخی از امامان، برخی از امامان ادعای مهدی بودن شده، برای برخی از امامزادگان چنین ادعایی شده، برای برخی از اصحاب چنین ادعایی شده، گاه خودشون چنین ادعایی رو برای خودشون داشتن، البته غیر از امام، امام چنین ادعایی رو نداشته. می رفت در خدمت امام صادق بگفتن آقا شما قائمید، می رفت در خدمت امام کاظم بگفتن آقا شما قائمید، امام فرمودن همه ما قائمیم، اما اون قائمه مثلا فرض کنید به اون معنایی که در معارف ما هست، مثلا امام کاظم تو پنجمین فرزند منه، امام صادق می فرمودن نه، اون وقتی میاد به صورت یک شاب جوان نیروبند میاد و من الان مثلا در دوران کهولت عمرم هستم. به نوعی از خودشون در واقع سلب میکردن. ولی منحرفین در مورد بعضی از امامان ادعای مهدویت کردن، گاهی در مورد برخی از امامزادگان چنین ادعایی کردن، مثلا در رابطه با جناب محمد ابن حنفیه فرزند امیرالمومنین ادعا کردن که مهدی ایشان هستن.
همون اول کار عجیبه،
اصلا هنوز امام زمان اصلا به دنیا نیومده.
نه اصلا محمد حنفیه که فرزند امیرالمؤمنینه،
میگه اصلا قبل از ولادت حضرت، و این حکایت از این معنا میکنه که یک مسئله امام زمان و انتظار امام زمان از صدر اسلام مطرح بوده، دو ضرورت و اهمیت مسئله را همه درک کردن، لذا عده‌ای برای اینکه بتوانن جایگاهی برای خودشون درست کنن خودشون رو به نوعی منتسب به این جریان میکنن. حالا اون جریان قبل از ولادت امام عصر علیه السلام قطعا این جریان انحرافی است دیگه.
بله،
این ادعا برای جناب محمد حنفیه شده.
او واکنشش چی بوده؟
ایشون واکنشش مخالفت بوده. حالا ما بعدن که بحث انعراف از مهدویت رو مطرح میکنیم در دو جهت صحبت میکنیم. یک، اولا انگیزه افرادی که چنین ادعایی براشون میشده چرا یه همچه ادعایی در تو تاریخ شده؟ دو، چه شخصیت های در رابطهشون همچنین ادعایی شده؟ پس راجبه برخی از امامان ادعا شده، در رابطه با برخی از امامزادگان شده، در رابطه با برخی از اصحابم شده، مثلا مثل مختار، در باب مختار ثقفی هم چنین ادعایی شده، گرچه ایشان اساسا زیر بار چنین ادعایی نرفت. گاهی برخی از افراد خودشون برای خودشون ادعای مهدویت میکردن، یعنی مثلا فرض کنید که برادر حضرت رضا علیه السلام ادعای امامت میکنه، زید بن النار، یا مثلا فرض کنید جعفر کذاب برادر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، میبینید اینا خودشون ادعا میکنن. گاهی هم از وجود بعضی از اصحاب برای خودشون چنین ادعایی میکنن. پس مسئله شقوق مختلفی داره. از هر پنج شقی که من بیان کردم مصداقهای وجود داره. یکی از انحرافات این است که در دوره غیبت صغرا افرادی حضور پیدا کردن، ظهور پیدا کردن، اینا ادعای بابیت داشتن. ادعای بابیت یعنی واسطه بین امام و خلق بودن. ببینید ما مراجع تقلید رو نایب میدانیم ولی واسطه نمیدانیم که بگوییم اگر بخواهیم با امام عصر علیه السلام ارتباط برقرار کنیم انما این که راه اینه. ولی در دوران غیبت صغرا تنها راه رسیدن به امام زمان همون چهار نفر بودن، باب رسیدن به امام بودن، باب من راه
بله.
راه رسیدن به امام بودن. خب یه منصب خیلی مهمیه. آدمایی که ایمان بالا نداشته باشن تحریک میشن برای در واقع اینکه این منصب رو به نوعی خودشون منتسب بکنن. از جمله کسانی که چنین ادعایی رو کردن این شخصیت ها هستن: ابو محمد حسن شریعی، محمد ابن نصیر نمیری، ابو طاهر محمد ابن علی ابن هلال، حسید ابن منصور حلاج، ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی، احمد ابن هلال کرخی. اینها کسانی هستند که در اون 69 سال چنین ادعایی رو کردن. یکی از وظایف نواب این بوده که این گونه ادعاها رو در واقع باید باهاش مواجه بشن. باز ببینندگان عزیز این توجه رو میدم، مواجه میشوند، مبارزه میکنند، در این حالی که در واقع حساسیت ایجاد نمی کنند تا جان امام زمان علیه السلام به خطر بیفته. این همش به خاطر اینه که من بگم با این شخصیت ها شخصیت های کاربردی بودن، شخصیت های زینتی نبودن. شریعت ما رو، شیعه حق رو، مکتب حق رو اینا پاسداری کردن و خوشگل هم این کارو کردن، به نحوی که انحراف به واسطه هدایت و مدیریت اینها به حد اقل رسیده، به حد اقل رسیده. البته بابیت به دوره معاصر هم کشید که یک شخصی که الان رئیس فرقه است، البته الان که نه، علی احمد باب معاصر شهید بزرگوار جناب امیر کبیر رحمت الله علیه، امیر کبیر شخصیت آسمانی است. هیچ کس زیر بار این که علی احمد باب رو بتونه مهار بکنه نرفت، ولی ایشان رفت و بابیه هم
اون رو یک انحراف دونست و باش مقابله
بله
کرد.
و ادامش کرد، کسی نمی رفت. خیلی کار سختی بود که جناب امیر کبیر طولانه کرد، یعنی هیچ خدمتی به ایران نکرده باشه، همین کار کرد، ریشه فساد کرد. ولی خب بالاخره استعمار اینجور نیست که آرام بشه. بعد از اونها بهائیت و شیخیه. ولی در دوره معاصر از کشور عراق هم چند نفر این ادعا رو کردن
که چی؟ که ما امام زمانی،
ما نایب امام هستیم، نایب خاص هستیم. مثلا مثل مدعیان معاصر در سال 2006 میلادی جنبش مذهبی نظامی در اطراف نجف پیدا شد که به اسم جند السماء جیش الرعب شهرت پیدا کرد. رهبری این گروه رو دو نفر به عهده گرفتن، یکی احمد کاظم کرعاوی معروف به ضیاء کرعاوی و یکی سامر بوغمره معروف به کاظم عبدالزهرا. اینها رهبران این گروه بودن. کاظم کرعاوی خودش رو علی ابن ابی طالب نامی، طرفدارانش اون رو مهدی منتظر. هدفشون بود که روز عاشورا یک حمله بکنن به نجف اشرف، مراجع تقلید رو بکشن، ولی به الحمدلله این توطئه ابتر موند و قبل از اینکه اصلا بتوانن چنین اقدامی بکنن، گروه های امنیتی عراق اونها رو قلع و قمع کردن. این یک گروه معاصر. گروه دیگری که معاصر هستن جنبش احمد اسماعیل کویته که معروف به همین احمد کاتبه، احمد حسن. احمد اسماعیل کویته سویلمین بهش میگن و اهل اونجاست، مشهور به احمد حسنه. این خودش رو یمانی میدونه، سفیر امام، و بعد هم ادعا کرد که من فرزند و وصی امام هستم. ادعاش رو در سال 1424 قمری مطرح کرد. ما الان 1438 قمری هستیم، تقریبا 14 سال پیش. او به ایران آمده، به قم رفته، با اصحابش به طرف جمکران پیاده هم رفته، ولی باز نیروهای نظامی و در واقع نیروهای امنیتی و انتظامی ما با او مواجه شدن و او رو در واقع مهارش کردن. سوم شخصیتی که در دوره این آدم خیلی آدم نیست که طرفدار داره، سوم شخصیتی که جزء معاصرین هست و گروه انحرافی است سید محمود حسنی سرخی است. او در سال 1425 هجری قمری، محیط کارش بیشتر فضای مجازی است، خودش رو سید حسنی میدونه و سید حسنی در واقع قیامش یکی از قیامهای مقدم ظهور امامه، لذا مردم رو دعوت به خودش میکنه. تقریبا آدم وقتی تحلیل میکنه میبینه که دلیل این انحراف یکیه، یعنی همون چیزی که باعث شد که شریعی معاصر نواب اربعه چنین ادعایی بکند، اینها هم به همون دلیل چنین ادعایی رو کردن.
چیه اون دلیل؟
حالا ما میگیم 5 تا 6 تا دلیل. یکیش جاه طلبی است، یکیش فوق‌العاده بودن این منصبه. ببینید بالاخره من واسطه امامم دیگه، این یک منصب خیلی فوق‌العاده است و از دوران مرحوم در واقع نایب دوم امام بیشتر این باب باز شد، چون مردم فهمیدن که عجب جایگاهی این و آدم که مورد توجه مردمانی که دنبال عرض به حضورتون که بحران هویت دارن دنبال شهرت میگردن دیگه، خب که من واسطه امام باشم کمه، و خب مردم هم میپذیرن. حالا انشاءالله که به این دام ها کسی دوچار نشه، ولی حالا به هر صورت راجبش صحبت خواهیم کرد، انگیزه ها رو. اما من 3-4 نفر رو که معاصر بودن با در واقع شخصیت های عالی مقام نواب اربعه، اینها رو نام میبرم و این رو به بینندگان عزیز میگم که نحوه مواجهه با اینها به دو شکل بوده. اولا نواب اربعه اونها رو تکذیب میکردن و با اونها مبارزه میکردن، ثانیا از ناحیه مقدسه امام علیه السلام هم تأیید بر این مبارزه می آمد، توقیع صادر می شد و بحث بعدی ما در ضمن این بحث صدور توقیعاته که این توقیعات چه جایگاهی دارن، چه اهمیت دارن.
خیلی متشکرم. آقای موافقی یه بخشی رو ببینیم بله. ما هم برگردیم و بحثمون رو خدمت شما ادامه بدیم. یک میان برنامه رو دوستان آماده کردن، ما هم ببینیم. وقتتون بخیر باشه. با آفتاب شرقی با شما هستیم. حتما موضوع به نظرم هم جالب و هم به شدت درس آموز و عبرت آموزی میتونه باشه، اینکه ما جریان های انحرافی رو خوب بشناسیم. و هفته گذاشتم یه اشاره مختصری شد که عجیب اینه که بعضی اعتماد میکنن به اینها، البته شاید ناشی از جهل و بیخبریه
عمدتاً.
وقتی ما جاهل باشیم نسبت به این موضوعی
عمدتاً.
اون زنی که میاد میگه من همسر امام زمان هستم، اون شخصی که میگه من با آقا در ارتباط هستم، آقا گفتن که خودتون رو درست کنید فلان نکنید، اینها یه دکونی میشه و یه محملی برای اخاذی و کلاهبرداری اینها حتی میتونه باشه.
حالا در مورد این موضوع در وقت خودش انشالله شما برای ما
حتما صحبت خواهیم کرد.
میفهمم.
ببینید اون چیزی که در جامعه امروزی ما وجود داره، امام غایب غایب از همگان هست و هیچ وقت کسی نمیتونه بگه من اونو میبینم و تو نمیبینی، پس من به او اقتدا میکنم تو به من اقتدا کن. توجه میفرمایید؟ تو همین مستندا نشون میداد که یه خانومی یه صدایی تو خونهش اومد، مردمی که تو هم مزان با او ارتباط داشتن بعد مثلا میگفتن این صدای چیه؟ گفتن صدای حضرته. صدا حضرت رو اون میشنید و دیگران نمیشنیدن. توجه میکنم چون خب اینا خب معلومه که دیگه وقتی باب داعیان الیه باشه انحرافه، ولی وقتی داعیان الالله باشه انحراف نیست. توجه میکنم چه از بکنم وقتی بس داعیان الالله شد علنی میشه، یعنی اگر این آدم ها ترس نداشته باشن مطلبشون رو نزد مراجع مطرح میکنن، نه مخفیانه. دقت می‌فهمم چی عرض می‌کنم. دیگه الان هم دوره مخفی کاریه در این گونه امور است که حکومت اسلامی دیگه. حالا
جا ما میگیم که مثلا اینا دیگه مشخصه که انحراف و اینا، ولی وقتی که نه. جماعتی دنبالشون راه میافتن،
البته اینو خدمتتون جناب آقای سلجو عرض می‌کنم، یه خانم تو هم مستند دیدم و حرفش منطقی بود، به خبرنگار میگفت فکر نکنید که ما احمقیم، یعنی اینجور نیست که مثلا من آدم بی‌ملاکی باشم. اونا خیلی فضا سازیشون قوی بود، یعنی اونا هم شیاد به تمام معنا هستن،
حرفه‌ای بودن،
حرفه‌ای کار کردن. اینم هست، یعنی آدم یه وقتی تای دلش نخنده مثلا اینا ما نمیشون، نه خدا نکنه آدم گیر شیاد بیفته. اونا شیاد به تمام معنا درک کرده موقعیت خیلی فوق‌العاده است، پس باید زمین‌سازی هم خیلی فوق‌العاده باشه. اونا این زبر و زرنگی رو داشتن، در این حال هم به هر صورت عرضم این است که این شخصیت ها ادعای در واقع بابیت کردن، یعنی راه و واسطه بین خلق و امام عصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا، در حالی که این کار نبودن. یک، دو، اولین مواجهه و مبارزه توسط نواب اربعه بوده. سه، تأیید این مبارزه توسط توقی، صدور توقی از ناحیه مقدسه در این رابطه بوده که حالا هم 4-5 نفری که من اسپردم، امام در یک توقی همشون رو لعن میکنه. من اون لعن امام رو بخونم. من عرض کردم که شخصیت هایی که در دوره قبل بودن، یکی ابو محمد حسن شریعیه، یکی محمد ابن نصیر نمیریه، یکی ابو طاهر محمد ابن علی ابن هلاله، یکی حسین ابن منصور حلاجه، یکی ابو جعفر محمد ابن علی شلمقانیه که به ابن قزاوره، و یکی هم احمد ابن هلال کرخیه. حالا امام علیه السلام اینها را چیکار میکنه؟ در واقع لعن میکنه. به چه شکلی لعن میکنه؟ به یک عبارت، تبری جستن امام علیه السلام به یک عبارت هست. حالا من اگه صفحه اون عبارت رو بیارم خدمت آیان، که
این رو امام نامه نوشتن،
نامه نوشتن توقیع رو صادر کردن
نایب خودشون.
به نایب خودشون، اعلمهم تولاكم الله اننا في التوقيع والمحاضره منه على مثل ما كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي و نمیری و هلالی و بلالی و غیرهم، خداوند سرپرستیتان را به عهده گیرد، به آنان اعلام کن که ما از او در حذر و مراقبت هستیم. این اشاره مستقیم به ابن بلاله. و همان گونه که از مدعیان دروغین پیش از او همانند او همچون شریعی، نمیری، هلالی و بلالی و جز ایشان بر حذر بودیم. لعنشون گرده ما در برخی از توقیات، در برخی از توقیات اعلام کرده که ما از اونها برحذریم و اینا هیچ رابطه با ما ندارن. اسم همه رو آورده، خیلی جالب هست، اسم حلاج رو نیورده، میفهمد و غیره. یعنی امام اینقدر دقت در تعبیر داره، دلیلش چیه؟ خبره تحلیل کننده روایات معصوم علیه السلام شیخ طوسی در الغیبه میگه به خاطر اینکه حسین ابن منصور حلاج اصلا موقعیت اون چهار نفر رو نداشته، یا آدمی بوده که بین مردم شیعه به عنوان صوفی اصلا معروف بوده، خود مردم هم خیلی باش میونه نداشتن به خلاف امروزی ها که مردم با صوفیه خیلی درجیز دارن، اصلا تصوف شده در مقابل تشیع. توجه میکنه؟
بله.
شیخ ما اینقدر این آدم بدون پایگاه بوده
امام که حضرت
اسمش رو نمیاره و غیرهم حسین ابن منصور حلاج. توجه میکنید؟ یعنی دقت امامه. ببینید توقیع از این جهت اهمیت داره تو اون 69 سال به این شکل شما فکر نکنید چون امام ظاهر نیست حاضر هم نیست، به همه امور خبر داره، یک همه امور براش مهمه، دو نسبت به اون چی که باید و بایسته هست در واقع ورود پیدا میکنه، چون بحث انحرافه ورود میکنه. زایی که بحثای مهم دوران غیبت صغرا بحث توقیات. حالا در رابطه با این آقای شریعی، شیخ طوسی در کتاب الغیبه
چیه کتاب الغیبه؟
عرض بکنم منشأ تمام توقیات در دو منبع قدیمی ما هست، یکی کتاب الغیبه جناب شیخ طوسی است که پیرامون امام عصر علیه السلام نوشته شده، یکی هم کتاب کمال الدین شیخ صدوق رحمت الله علیه ما است. این دو عالم بزرگوار به عنوان عالمان قدیم هستند، قدما هستند، کتبشون معتبره، توقیعات در این دو کتاب جمع آوری شده، سند رسیدن به امام معلومه. اکثر کسانی که در سندهای مختلف هستند از نظر عالمان رجال توثیق شدن، منبع منبع کهنه، چون یه عده میگن اگر روایت در منابع قدیم نباشه ما اصلا قبول نمی کنیم. از قضا تمام توقیعات در دوران غیبت صغرا در دو منبع کهن ما، الغیبه شیخ طوسی و کمال الدین شیخ صدوق موجوده.
بله.
بنابراین از این منبع اشکال نداره، از سر سند اشکالی وجود نداره، چون اکثرش توثیق شده، اکثرش در واقع سلسله رجال توثیق شده. حالا جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب غیبه می نویسن اولین مدعی بابیت ابو محمد حسن شریعی بود، او در ابتدا از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری بود، اما بعد مدعی مقامی شد که نه اهلیت آن را داشت و نه خداوند برای او مقرر فرموده بود و به خدا و حجتهایش دروغ بست. یکی از بحثایی که ما داریم دروغ بستن به امام معصوم اینی که من خودم رو برای خودم منصبی رو ادعا بکنم که اهلیت براش ندارم، لذا ایشان از او تبری جستن و شیعیان او رو لعنت کردن. اول نواب تبری جستن، روی جامعه کار کردن، شیعیان اونها رو لعنت کردن و توقیع لعن و تبری به او از سوی امام زمان صادر شد.
بله.
یعنی اونا موجودات زینتی نبودن، مراقب افکار جامعه بودن، جامعه رو هدایتگری میکردن.
آجا اوز محمد اگه نفرمودید که اینها مراقب این هم بودن که شناخته نشد به عنوان
نایی، خیلی کار سختیه دیگه. ببینید اینا سختی و ظرافت و فتاحت، یکی از در واقع ویژگی هایی که ما برای این شخصیت ها بکار بودیم گفتیم فتانت و هوش بالاست که باید جوری رفتار بکنن که هم خودش شناخته نشن، هم امام رو حفظ بکنن، هم کار رو انجام بدن. به خاطر همینه که از اینجور آدم ها که نریخته تو دست و بالشی، که چهار تا هستن دیگه، چهار تا هست. حسین ابن روح نوبختی افتخار ایرانیان سومین نماینده است. یک خاندانی ما داریم که خاندان نوبختی که ایرانی هستن، یه عالمی توی خاندان نوبختی هست، ابوسهل نوبختی. خب ابوسهل نوبختی دارای موقعیت فوق‌العاده بالاست بین جامعه شیعه. خب یه دم حالا سر بعدشون نمیاد که اختلاف ایجاد بکنن دیگه، گفتن آقای ابوسهل شما چرا مثلا فرض رو فهمید انتخاب نشدید با اینکه مثلا در مزان این مقام هستید؟ چقدر خوشگل جواب میده، چقدر نشان دهنده اینه که از درون اعتقاد بالا داره و پاکه. جواب اولش اینه که این منصب مربوط به امام است و امام هر چرا صلاح بداند انجام میده. من صلاحی رو برای امام نباید تعیین بکنم، او هر کاری صلاح بدونه. دو، نقطه ضعف خودش رو بیان میکنه، میگه من اهل بحث با دشمن هستم، اگه یه جور بحث بکنم نتونم از پس جواب بر بیام، راه امام رو بدونم میرم سراغ امام و این جان امام رو به خطر میندازه. ولی حسین ابن روح نوبختی آنچنان است که اگر با مقراض قطعه قطعش بکنن و امام زیر عبای او باشه، محال است که عبا رو کنار بزنه. و این اون ویژگی رو این چهار نایب داره، اون فتانت، اون درک، اون در واقع ظرافت در رهبری جامعه شیعه که یک سال و دو سال هم نیست، 69 ساله، اونو داره. و پس از مدتی حتی کفر و الهادش ظاهر شد. هارون ابن موسی میگوید تمام کسانی که ادعای نیابت کردند در ابتدا به امام دروغ بستند که نماینده امامند و مردم سست ایمان را بدین وسیله جلب کردند. سپس بدانجا میرسید که ادعای حلولیه میکردند، ادعای حلول میکردند. ادعای حلول یعنی که خدا در ما حلول کرده. و یکی از کسانی که چنین ادعا داشت همین منصور حلاج بود و پسرش حسین ابن منصور، که خدا در ما حلول کرده. خب اینا در جای خودش به نظرم بد نیست که بحث بشه و عرض به حضورتون که ذهنیت مردم نسبت به این فرقه های انحرافی روشن بشه، واقعا هم باید روشن بشه. دومین شخصیتی که ادعای بابیت کرد، من این رو متعمدانه میخوانم، شاید بعضی هاشم چون زشتی باشه، متعمدانه میخوانم تا مردم بدانند که اینها از نظر اخلاقی در چه مرتبه‌ای بودن، کسانی که چنین ادعایی رو دارن.
بله.
دومین شخصیتی که در واقع ما راجبش صحبت میکنیم محمد ابن نصیر نمیری است. باز این رو از کتاب الغیبه جناب شیخ طوسی میخونم.
شیخ طائفه.
شیخ طائفه. ایشان میفرماید به این که او از اصحاب امام حسن عسکری است و بعد از وفات امام ادعا کرد که نایب امام و باب امام است، که خداوند به سبب الهاد و نادانیش رسوایش ساخت و نایب دوم امام محمد ابن عثمان نیز او را لعن نمود. این اولین حرکت رو جناب محمد انجام میده و از او دوری جست. نمیری کسی بود که بعد از شریعی چنین ادعایی کرد، یعنی دوم نفره. حالا راوی میگه به این که من این یتیکش رو بخونم. او قائل به تناسخ ارواح بود، تناسخ ارواح و اموات در زندگان بود. تناسخ خط بطلان فکری است، تقابل با معاده.
یعنی چی تناسخ؟
تناسخ یعنی این که آجون هر کسی که عدار دنیا میره، اگر شر باشه برمیگرده در روح یک موجود دیگری حلول پیدا میکنه و این اینقدر زجر میکشد تا اینکه چی بشه، تبدیل به خوب بشه. این در واقع این سیکل ادامه پیدا میکنه، منجر به در واقع رفتن از عالم دنیا نخواهد شد.
خب دو دقیقه تقریبا وقت داریم.
به قائل به تمام شو
بله چش به هم داریم
قائل به تناسخ اروا و انوا در زندگان بودند. در مورد امام هادی قلوف کرد و قائل به ربوبیت آن حضرت بود. نکاح با محارم رو جایز شمرد، لواط مردان رو جایز شمرد و حالا مثلا توضیح داد محمد ابن موسی بن فرات، حالا به هر صورت این مسئله رو براش توجیه میکرد که اگر ما اینو جایز بدیم چه هستش، دلیلش چیه. اول جناب محمد ابن عثمان تکذیب کرد، بعد امام علیه السلام برای او توقیع صادر کردن مبنی بر لعنش. بنابراین این لعن رو هم که ما خوندیم از توقیعه، توقیع نشان دهنده حضور امام در تمام حوادثی است که برای شیعه اتفاق میفته. حال درسته که دستشون به حسب ظاهر به امام نمیرسه، ولی وقتی صادر میشود، یک از طرف آدم موثق خوانده میشود، دو مردم اطمینان پیدا بکنن که امام هست، ناظر است و حاضر است. حالا راجع به تو، من به نظر میاد که این کتاب رو شما به عنوان نیابت امام اینو معرفی بفهمید. بله،
چون وقت
که بخش اول ما رو در واقع پوشش میده.
رو به دوربین یک. خیلی خوب، کتاب عنوانش هست نیابت امام زمان در دوران غیبت. این کتاب درباره نواب هست.
همین بحثی رو که ما داشتیم از این کتاب و بیشتر رو ایشان توضیح دادن،
مفصل کامل نوشته آقای شیخ محمد سند، ترجمه احمد آقای خانساری. استاد خیلی لطف
کردید،
ممنون و متشکرم از محبتتون. از بیننده های عزیزمون سپاسگزارم. موفق و معید باشید در پناه قرآن. یا الله، خدا نگهدار.